واوریدل په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. خو ازادي راډیو سره ووسی ورسته نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زما همکار زرغونه منګلی وړاندې کوي، مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارلمان کابل رخ داد که گفته شده 4 کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشته. ایره هم مشنوین که ده ها تن در اثر درگیری های امروز در پوانتون باچاخان در خیبر پختونخوا کشته شدن. موضوعات دیگه خبری ده هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. یک انفجار نیرومند غرب شهر کابل را تکان داد که گفته شده تلفات در پی دارد. شورای امنیت ملی افغانستان عمله بر پنتون باچاخان در ایالت خیبر پشتونخوا را محکوم کرده است و رهبر ارشد مذهبی ایران عمله بر سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. یک انفجار نیرومند در غرب شهر کابل در سرک دارلمان مقابل سفارت روسیه رخ داده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی وقوع این رویداد را تایید کرده و آن را ناشی از یک عمله انتحاری خوانده است.
حوالی ساعت 5:10 شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است در ساحه سرک دارلمان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در سرک عمومی است که برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بودیم برای مردم آسیب رسیده.
این در حال است که ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان در صفحه توییترش از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن بیش از 24 تن دیگر در این رویداد خبر داده است. شورای امنیت ملی افغانستان عمله بر پنتون باچاخان در ایالت خیبر پشتونخوا را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده است که انیف اتمر مشاور امنیت ملی عمله بر پنتون باچاخان را عمله تروریستی و ضد مفکوره‌های خوانده که برای آوردن صلح و ثبات تلاش می کند. به گفته پلیس پاکستان در نتیجه حمله مردان مسلح بر پنتون باچاخان حدود 20 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. پنتون باچاخان در 17 کیلومتری شمال شرق شهر پیشاور موقع دارد. سید وزیر فرمانده پلیس 410 می گوید در جمع کشته شدگان محصلین و کارمندان پنتون شاملند. یک تن از محصلین در مورد این رویداد می گوید:
میرا جو دوست وہ جو دے خوب ہو راس اس میں بہت زیادہ پہلے ہوا تھا وہ جو
ہے وہ میگوید وحشت و ترس بسیار بود. یکی از دوستان من از ساختمان پنتون خود را بیرون انداخت. با اینکه دیوارهای پنتون بسیار بلندند، اما او خیلی ترسیده بود. ما مهاجمان را شنیدیم که شعارهای الله بزرگ است را سر داده بودند. بانکی یکی از قماندانان گروه انشابی شاخه دیر اسماعیل خان طالبان پاکستان مسئولیت این عمله را به عهده گرفته، اما سخنگوی تحریک طالبان پاکستان وقوع این عمله را محکوم کرده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان به نقل از انیف اتمر آمده که صلح و ثبات منطقه با صلح و ثبات افغانستان وابسته بوده و وقت آن است که به گفتگوهای صلح از همه بیشتر اولویت داده شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران عمله بر سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم کرده، میگوید این رویداد واقعا بد و اشتباه بوده است. این اظهارات خامنه ای امروز در صفحه اینترنتی او به نشر رسیده است. به گفته رهبر ارشد مذهبی ایران عمله بر سفارت عربستان سعودی در حقیقت عمله به ایران و اسلام است. محترزان تندرو در عکس العمل به ادامه نمر باقل نمر، یک رهبر شیعه ها از سوی حکومت عربستان سعودی بر سفارت این کشور در تهران هجوم بردند. پس از این رویداد عربستان سعودی، بحرین و سودان تمام روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کردند، در حالی که امارات متحده عربی روابطش با ایران را کاهش داد و کویت سفیرش از آن کشور را فراخواند. بر اساس یک خبر دیگر، وزیر خارجه ایران یک بار دیگر تحریم های تازه از سوی امریکا روی برنامه راکت های بالستیک تهران را غیر مشروع خوانده و آزمایش راکت های بالستیک تهران را دفاع خودی نامید. جواد ظریف این اظهارات را در مصاحبه با اسوسییتد پرس در سوئیس، جایی که رهبران سیاسی و تجارتی جهان برای اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی گرد هم جمع شدند، ابراز کرد. یک روز بعد از آن که تحریم های وضع شده به خاطر برنامه اتمی ایران رفع شد، ایالات متحده آمریکا در ابدام جنوری به خاطر تدارکات برای برنامه راکت های بالستیک ایران تحریم های جدید را بر 11 شرکت و افراد وضع کرد که با این برنامه ارتباط دارند. ایران در ماه اکتبر سال گذشته میلادی یک راکت بالستیک را آزمایش کرد که سازمان ملل متحد آن را یک تخطی از مصوبه خواند که ایران را از توسعه راکت های منع می کند که می تواند سرگلوله اتمی را انتقال دهد. و خبر اخیر این که پارلمان قرقیزستان فیصله کرد تا قرارداد ایجاد دو مرکز وسیع تولید برق با روسیه را لغو کند. نورلان صادقوف معاون وزیر اقتصاد قرقیزستان در نشست امروز پارلمان کشورش گفت حکومت با لغو این قراردادها 37 میلیون دلار را که از سوی روسیه برای ساختن این دو مرکز مصرف شده است دوباره می پردازد. به گفته صادقوف این فیصله با در نظر داشت بحران اقتصادی روسیه اتخاذ شده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارالامان کابل رخ داد. ده‌ها تن در اثر درگیری‌های امروز در پوانتون باچاخان در خیبر پختونخوا کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در جریان فوروم اقتصادی جهان در داووس سوئیس سخنرانی خواهد کرد.
محترم رئیس جمهور افغانستان هم در این مجلس یک صحبت خود داشتند که به حیث سخنران در یک جلسه تحت عنوان چشمانداز امنیت جهانی صحبت می کنند.
وزارت داخلی افغانستان دو تن از آمرین حوزه های امنیتی کابل را به دلیل غفلت وظیفوی برکنار کرد.
پانی بخشی از تلاش های اصلاحی است و بخصوص برای مسئولین پلیس افغانستان که متوجه وظایف خود باشند.
تحقیقات از یک افسر آمریکایی جریان دارد که گفته می شود بن لادن را کشته بود. با سلام دوباره و شامتان خوش. زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارالامان کابل رخ داد که گفته شده تلفات را هم در بر داشته. همکارم نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای شفق سلام و شامتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، حمله انتحاری امروز عصر امروز حوالی ساعت 5:15 شام در جاده عمومی دارالامان شهر کابل مربوط حوزه هفتم امنیتی رخ داد و گفته میشه که تلفات هم در قبال داره. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صفحه تویترش در مورد تلفات از این حادثه گفته که 4 کشته و 20 زخمی داره. آقای صدیقی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که این حمله توسط یک موتورسیکل یا با استفاده از یک موتورسیکل انجام شده. همچنان نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله هم تایید کرده بود که حمله انتحاری است. خب این گفته میشه که چندین موتر هم در این حادثه تخریب شده. البته موتر افراد ملکی و تلفات هم به افراد ملکی وارد شده و از ساحه شاهد عینی گفته که دو موتر در حادثه آتش گرفتند. تا حال مسئولیت این حادثه را کس نگرفته یا گروهی، اما دیده شده که کدام گروهی حمله انتحاری را انجام داده و هدفش چی بوده است؟
با تشکر از شما نسیم شفق. قابل ذکر است شنونده عزیز که جنرال ایوب سالنگی، یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان، در مورد تلفات حادثه در صفحه تویتر خود نوشته که در این حادثه 4 نفر کشته شده و 24 تن دیگه زخمی شدن. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی منتشر شدن، این حمله، این انفجار نسبتا قوی بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان حمله بر پوانتون باچاخان در ایالت خیبر پختونخوا را محکوم کرده. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، حمله بر پوانتون باچاخان حمله تروریستی و ضد مفکوره‌های خوانده که برای آوردن صلح و ثبات تلاش می‌کنند. در اعلامیه به نقل از آقای اتمر آمده که صلح و ثبات منطقه با صلح و ثبات افغانستان وابسته است و وقت از او است که به گفتگوهای صلح از همه بیشتر اولویت داده شود. به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان، با فامیل‌های قربانیان حادثه ابراز غم شریکی دارم. در رابطه حادثه پیش 400 خیبر پختونخوا باید گفت که در درگیری پوانتون باچاخان چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات گفتند که بیشتر از 20 نفر در این حادثه کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، زخمی شدن بیش از 50 تن دیگر تایید شده. محمد خراسانی که خود سخنگوی تحریک طالبای پاکستان معرفی کرده، در یک خبرنامه گفته که این حمله را محکوم میکنند. جعفر احمدی جزئیات دارم.
امبولانس های حامل زخمی ها راهی شفاخانه ها شدند. در نتیجه این حمله بالای پوهنتون باچاخان در 400 واقع در شمال غرب پاکستان حداقل بیش از 20 تن کشته شدند. در این حمله ده ها تن دیگر زخم برداشتند. بلال احمد فیضی، یک سخنگوی گروه نجات، گفت که در میان قربانیان محصلان، محافظان پوانتون، مأموران پلیس و یک پروفسور شامل هستند. عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، در صفحه تویتر خود نوشته است که تمامی 4 مهاجم کشته شدند و درگیری پایان یافته است. یک افسر ارشد امنیتی در محل حادثه برای ترز گفت که 51 تن زخمی شدند. پلیس گفته است که جنگجویان صورتهایشان را پوشانیده بودند و از راه دیوارهای پوهنتون داخل شدند. به گفته پلیس، جنگجویان داخل صنفها و لیلیه پوهنتون شدند و بر محصلان و استادان آتش گشودند. قرار بود امروز یک محفل مشاعره به مناسبت سالروز مرگ خان عبدالغفار خان در این پوهنتون برگزار شود. خان عبدالغفار خان به خاطر فعالیت‌های عدم تشدد و صلح جویانش مشهور است. فضل رحیم، معاون ریاست پوهنتون باچاخان، به خبرنگاران گفته است که از 600 تن برای شرکت در این محفل دعوت شده بود. با گفته او، در این پوانتون بیش از 3000 محصل آموزش می‌بینند. یک قماندان گروه موسوم به دره آدمخیل، شاخه انشعابی طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله امروز را به عهده گرفته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت که در جهت برچیدن ریشه تروریسم در پاکستان متعهدند. در دسامبر 2014 مردان مسلح بالای یک مکتب در شهر پشاور حمله کردند و دست به قتل عام شاگردان این مکتب زدند.
شنیدین که در گیری در پوانتون باچاخان در 400 پاکستان با کشته و زخمی شدن ده‌ها تن پایان یافته. مقامات پاکستانی گفتند که در رویداد بیش از 20 تن کشته شدند. محمد خراسانی که خود سخنگوی تحریک طالبای پاکستان معرفی کرده در یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده و گفته که در او دست ندارند. همکارم ستار فروغ با افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و عضو هیئت رهبری حزب عوامی نشنل این کشور صحبت کرد و نخست ازش در مورد حمله سوال کرده.
اصلا مسئله تروریسم در منطقه ما بالخصوص در منطقه پشتونشین پاکستان یک پدیده تازه نیست. متاسفانه چند سال باید سو ما امی حوادث را دیدیم، بالخصوص نازت ما، حزب ما که مؤسسش خودش خان زقفار خان المعروف و پاشا خان بودن. ما هدف تروریست ها بودیم، مگر منطقه ما یک هدف بوده و امروز روزی را انتخاب کردند که روزی وفات پادشاهان هست. اونها 22 جنوری 1968 فوت کرده بودند و امروز قرار بود که یک مشاوره در یادبودشان در می دانشگاه چهارصدات دانشگاه پادشاهان دایر شود. پیش از اینکه مشاوره دایر می شد اینا حمله کردند و یک تعداد زیادی جوانان را کشتند، معلمینشان را کشتند. یک بار دیگر مردم ما را رنج دادند، مردم ما را به یک فاجعه خیلی وحشتناک.
آقای خطک گفته می شود که برخی از استادان پانتون پادشاهان قبلا تهدیدات را هم دریافت کرده بودند. معلومات شما چی هست در مورد؟
اصلا از یک هفته به ایشو در پشاور همی اطلاعاتی بود که یک گروه تروریستی در منطقه داخل شده و می خاطر در پشاور دو روز مکاتب بسته شد. مردم آمدند به مکاتب، اولادای خود خانه بردند. در می پانتون پادشاهان در شهرستاد نیست دیروز یک تعداد سایبانسوان پولیس آمده بودند دانشگاه دیدند، مگر متاسفانه اقدامات کافی را نبرداشتند که مسئولیت منطقه را تامین کنند.
خطک صاحب، محمد خراسانی که خود را سخنگوی تحریک طالبان پاکستان معرفی میکند در یک خبرنامه این حمله را محکوم کرده و گفته که کار آنها نیست. چه فکر میکنین که کدام گروه های در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
اصلا این مختلف بندهای تروریستی که در منطقه ما فعال است بیشتر می افراد را که شما تفیش اشاره کردین، اونها یک واقعیت یعنی که در منطقه ما رخ داده، اونها مسئولیتشان را پذیرفتن پیشتر. امروز یک گروه گروهش گفت که ما نکردیم، مگر گروه های دیگری هست و فکر میکنم این وحیم نیست که اسمشان چی هست. اصلا ایدئولوژیشان همی ایدئولوژی تروریستی و افراطیست، این وحیم نیست که کدامش مسئولیت را بپذیره.
افراسیاب خطک یک سناتور پیشین پاکستانی بود.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وزارت داخلی افغانستان دو تن از آمرین حوزه های امنیتی کابل به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار کرده. سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفت که پروسه در ولایات دیگه کشور هم ادامه خواهد یافت. کارشناسای امنیتی اقدام وزارت داخله را می ستاین و تاکید می کنند که پروسه مکافات و مجازات منتج به بهبود امور امنیتی در کشور خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان به هدف ایجاد اصلاحات و بهبود کار در بخشای امنیتی افسران را سبکدوش خواهد کرد که وظایفشان را به گونه درست و منظم انجام نمی دهند. مقامات این وزارت میگویند که آمرین حوزه های 8 و 12 امنیتی شهر کابل نیز به علت غفلت وظیفوی از وظایف برکنار گردیده اند و مورد بازجویی نیز قرار خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در ولایت دیگر نیز این پروسه به منظور خدمتگزاری بهتر ادامه مییابد.
وزیر امور داخله تلاش دارد تا پلیس افغانستان مبدل به یک نهاد شود که خدمتگزار و مورد قبول بر مردم افغانستانی. بخشی از تلاش‌های اصلاحی است و بخصوص بر مسئولین پلیس افغانستان که متوجه وظایف خود باشند. اگر کسایی هست در نیروهای پلیس ملی افغانستان متوجه وظایف خود نمیشوند و مشکلات ایجاد میشه، طبعا با اونا برد قانونی هم بکنند.
این در حال است که آمر حوزه هشتم امنیتی شهر کابل به علت پرتاب چندین راکت از مربوطات این حوزه بر این شهر و آمر حوزه دوازدهم به خاطر عدم جلوگیری از سوختاندن یک باب مکتب دخترانه در ساحه ارزان قیمت شهر کابل و کشته شدن نگهبان آن سبکدوش گردیدند. وزارت داخله افغانستان روز شنبه هفته جاری نیز 103 تن از مسئولان ریاست محابس و توقیف خانه های این وزارت را به علت سهلنگاری در کار برکنار و به جای آنان افراد دیگر را تعیین کرد. این اولین باری است که در مدت یک هفته 105 تن از افسران و مسئولان وزارت داخله به خاطر عدم کفایت کاری و غفلت وظیفوی از وظایف سبکدوش می گردند. در این حال عتیق الله امرخیل کارشناس امنیتی این اقدام را برای بهبود کاری در بخش پلیس مهم دانسته می گوید که پروسه مکافات و مجازات یک امر حتمی است و باید اجرا شود.
بسیار مهم است، اگر مکافات و مجازات نباشد، قانون تطبیق نشود، در اون صورت باز یک کشور به قانون جنگل می ماند. اگر همه تو در تمام حوزه پرسان شود، بازساز شود، حوادثی که رخ می دهد از او پرسان شود، من یقینی کامل دارم که بسیار مؤثر می شه.
مردم عام نیز از این اقدام وزارت داخله ستایش می کنند، اما تاکید دارند که پروسه مکافات و مجازات و برکناری مسئولان از وظایفشان باید به گونه عادلانه و بدون تمایلات سیاسی صورت بگیرد. آنان می گویند که پروسه مکافات و مجازات بر علاوه وزارت داخله باید در وزارتها و ادارات دیگر نیز به گونه گسترده تطبیق گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی به سوئیس رفته و در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس شرکت می کنه. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای غنی در کنار سخنرانی خود در دو نشست اجلاس داووس، در نشست سه جانبه با مقامات بلند رتبه آمریکایی و پاکستانی هم حضور خواهد یافت. سحر لیوال و جزئیات موضوع.
دیدار با نماینده های امریکا و پاکستان در کنار بحث روی مسائل اقتصادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد یکی از اهداف دیگر سفر رئیس جمهور افغانستان به سوئیس است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه با آنکه این دیدار تایید شده، اما در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه جزئیات دادن نشده است. در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور در این سفر دو روزه‌اش به شهر داووس سوئیس در نشست هایی که در رابطه با ثبات و امنیت افغانستان برگزار می گردد اشتراک خواهد کرد. پلیسی جرگه افغانستان در کنار آن که اشتراک رئیس جمهور در مجمع جهانی اقتصاد را به خاطر جلب کمک ها مهم می خواند، اما به دست آوردن توافق صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور آمریکا در رابطه با میکانیزم صلح را در این سفر ارزنده می داند. محمد نظیر احمدزی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور قبل از سفرش در رابطه با این نشست سه جانبه با اعضای شورای ملی و سیاسیون مشوره کرده است و وی ابراز امیدواری کرد که این سفر نتیجه مثبت در پی داشته باشد.
اونجا جلالت مال جمهور رئیس صاحب که چیزی دمی وقت خود پیشرفت در مورد اقتصاد کردن، شاید دمی راپور به دوستای رای کنه، همچنان مزید دونارا را قناعتشان حاصل کنه که دیگه همراه ما در مورد اقتصاد همکاری نماید. دو موضوع اساسی همی هستند که در مورد صلح همجا یک رتبه حیات امریکا هم میایه و صدر اعظم پاکستان هم اشتراک میکنه. همینجا جلالت ما برای صاحب جمهور یک مشوره کرده بودند که با کدام فورم به صلح حاضر شود. گیرم شاید امرایشان شریک کنم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد قرار است با نماینده های پاکستان و امریکا دیدار کند که دومین نشست چهار جانبه در رابطه با آمادگی های مذاکرات صلح دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار گردید. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در سفرش به شهر داووس سوئیس در کنار سخنرانی در دو نشست اقتصادی با سرمنشی سازمان ناتو و برخی از رؤسای شرکت های اقتصادی جهان نیز دیدار خواهد کرد. در این حال روح الله امین آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه افغانستان آجندای اصلی مجمع جهانی اقتصاد را تشکیل نمیدهد، اما اگر حکومت افغانستان یک استراتژی روشن را انتخاب کند پیشرفت های زیادی را در بخش اقتصاد و سیاست به دست خواهد آورد.
یک تغییر ممکن بسیار مفید که ما میتونیم در رأسش قرار داشته باشیم است که ما یک آجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم. فقط اتهام بستن به پاکستان یا مقصر نشان دادن فلان و فلان گرهی از کار ما باز نمیکنه، بلکه ما باید همکاری‌های جدیدی در منطقه تعریف بکنیم و جایگاه خاصی برای خود در دورنما بگنجانیم.
حکومت افغانستان همواره به خاطر کندی رشد حکومتداری خوب و پیشرفت اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما مقام‌های حکومت در نشست‌های بین‌المللی گفتند که تلاش‌ها به هدف انتخاب استراتژی‌های بهتر و تسریع انکشاف اقتصادی جریان دارد.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به سوئیس رفته، انتظار میده که آقای غنی در حاشیه اجلاس با سرمنشی ناتو و رهبرای شماری از کشورها ملاقات کنه و در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا هم شرکت کنه. همکارم ستار فروغ با دکتر سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس از طریق تلفن صحبت کرده و نخست ازش در مورد برگزاری مجمع جهانی اقتصاد و شرکت هیئت افغان در اونجا سوال کرده.
جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان و هیئت معیتیشان از زوریخ به داووس میرن، محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد که قرار است او 50 سران دول و شمول رؤسای جمهور و صدر اعظم ها و اضافه تر از 2000 اشتراک کننده و شمول رهبران اقتصادی، اکادمیا، رهبران جوان، نخبگان و دانشمندان در این جلسه اشتراک کنند. این جلسه برای 4 روز دایر میشه، یعنی از تاریخ 20 تا 23 جنوری در روستای داووس در سوئیس دایر میشه.
دکتر صاحب دلیل انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه این اجلاس با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و رهبران برخی از کشورها ملاقات نماید. آیا مشخص شده که با رهبران کدام کشورها رئیس جمهور افغانستان دیدار خواهد داشت؟
معلوم دار با استفاده از این فرصت، چون یک فرصتی است که اکثریت رؤسای جمهور و صدر اعظم کشورها اشتراک می کنند، اینها چند روز در یک محل در یک مکان با هم می باشند. ملاقات های دو جانبه هم تنظیم شده در حاشیه مجلس، به شمول ملاقات با نهادها یا ادارات زیربط و همکاران بین المللی افغانستان.
و همچنان گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا نیز اشتراک میکند. دکتر صاحب دلیل این نشست چه وقت قرار است راه اندازی شود؟
بله، صدر اعظم پاکستان هم اینجا میآید و همچنان معاون رئیس جمهور آمریکا در این پروگرام اشتراک دارند، در مجمع اقتصادی جهان اشتراک میکنند و با استفاده از فرصت یک صحبت سه جانبه بین افغانستان، آمریکا و پاکستان دایر میشه. این نشست قرار است فردا دایر شود و به سلسله صحبت هایی که صورت گرفته، این به سلسله کوشش ها در راستای تحکیم و تقویت صلح در افغانستان فردا در داووس برگزار میشه.
یعنی به نمایندگی از پاکستان، صدر اعظم آن کشور و از جانب آمریکا معاون رئیس جمهور در این اجلاس اشتراک میکنند؟
بله.
سرای دلیل سفیر افغانستان در سوئیس بود. تحقیقات از یک افسر آمریکایی جریان داره که گفته میشه بن لادن کشته. تحقیق کننده ها میگن که متیو بسنت یک عکس جسد اسامه بن لادن با خود حفظ کرده و او را در کتابی که در این مورد نوشته چاپ کرده. آرش همایون جزئیات داره.
متیو بسنت افسر واحد نیروهای خاص بحری ایالات متحده آمریکاست که در سال 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را در داخل قلمرو پاکستان در منطقه ایبت‌آباد در نزدیک شهر اسلام‌آباد پایتخت این کشور از بین برد. متیو بسنت بعد از آن در قضیه افشای اسناد محرم تحت تحقیق قرار گرفته است که یک کپی هارد درایو یا حافظه کامپیوتر شخصیش را در اختیار تحقیق کنندگان قرار داد. متیو بسنت متهم است که بعد از کشتن اسامه بن لادن یک عکس او را گرفته است و سپس آن را در کتاب به نام آن روز آسان نبود که در مورد رویداد کشته شدن رهبر سابق شبکه القاعده نوشته شده چاپ کرده است. حکومت امریکا هیچگاه تصویر جسد اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را نشر نکرد و میگوید که جسد موصوف به بحر انداخته شده است. رابرت لوسکین یک وکیل مدافع ماتیو بسانت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است از موکل وی قبلا نیز تحقیقات صورت گرفته و در ماه آگوست سال گذشته میلادی این دوسیه بسته شده است. رابرت لوسکین میگوید در سال 2014 میلادی با حکومت امریکا یک معامله صورت گرفت که بر اساس آن از میلیون ها دلار عایدات از درک کتاب ماتیو بسانت یک بخش آن به حکومت ایالات متحده پرداخته شود. اما رابرت لوسکین در صحبت های اخیرش در مورد تصویر اسامه بن لادن و یا همین که در حال حاضر از موکل وی تحقیقات می شود چیزی نگفته است. اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در ماه می سال 2015 میلادی در داخل خاک پاکستان در منطقه ایبتاباد که با شهر اسلام آباد فاصله چندان ندارد در نزدیک یک اکادمی نظامی.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرگون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.